بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مبارك والعصر کی یہ کیا سورہ ہے؟ کوتا از لحاظ الفاظ و کلمات و آیات و مختصر ولحاظ معانی و مطالب و ہدایات و رہنمائی سورہ بسیار بزرگ کی است. در روایات آمدہ ہست کے بعضی از صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وقتی که با هم ملاقات می کردن و می نشستن با هم گفتگوی داشتن از یک دیگه جدا نمی شدن تا این سوره را تلاوت می کردن. سوره را تلاوت می کردن و از مجلس بلند می شدن و آنچه که در این سوره اللہ تعالی ہدایت داده و رہنمائی کرده که برای انسان بسیار حیاتی و مهم و بلکه کافی است، ہدایت کافی در این سوره ذکر شده است. به اینا می خاندن، تلاوت می کردن، معنی را که خود می دانستن، زبانشان زبان عربی بود و از یک دیگه جدا می شدن. بعضی بزرگان بعدی بعد از صحابه هم سعی می کردن که بی عمل بکنن، توی مجالسشان سوره مبارکه والعصر می خواندن. از علماء معاصر هم یکی از علماء برجسته و فرهیخته یه متأخر هم همیشه پابند این سوره بود توی مجالس خود. و از امام شافعی رحمه الله تعالی منقول هست که شمی فرمودن که اگر الله تعالی تنها سوره والعصر نازل می کرد و مردم به سوره والعصر فکر می کردن و تفکر می کردن برای هدایتشون کافی بود، ولی الله تعالی فضل کرده این همه کتاب مفصله فرستاده برای ما که هیچ چیز نگذاشته که برای نجات ما ضروری باشه و تمام نیازهای ما را الله تعالی برای رسیدن به خدا، برای رسیدن به آخرت، برای نجات دنیا و آخرت، رستگاری دنیا و آخرت الله تعالی در این کتاب بیان کرده است. ولی اگر ایشان می فرمایان که اگر همین یک سوره نازل می شد و مردم به این سوره فکر می کردن، هم می توانستن راه خدا را ببرن و نجات بگیرن. ولحظ از این بابت این سوره کامل هست و الله تعالی در این سوره زیبا سوگند یاد کرده به زمانه و تاریخ و سوگند الله تعالی و منزله گرفتن شاهد و گواه الله تعالی تاریخ را که سوگند یاد کرده، یعنی تاریخ را گواه گرفته، تاریخ را شاهد گرفته و عصر و زمانه بزرگترین شاهد، بزرگترین نمونه توی دنیا که ما به تاریخ برگردیم، تاریخ انسانها و تاریخ گذشتگان که چه کسانی به سعادت رسیدن در دنیا و چه کسانی شکست خوردن در دنیا. شکست خوردگان دنیا اونا هستن که خساره دیدن، خساره به معنی زیانه و نقصانه، و کسی که در تجارت شکست بخوره او را میگن که دچار خساره شده. ولهذا شکست خوردگان تاریخ، چرا که در طول زندگی بشر، بشر نشیب و فراز داشته توی زندگی، لهذا بسیار قوم های آباد دنیا و قوم های بزرگ دنیا و قوم های معروف دنیا در دنیا شکست خوردن و بسیاری فیروز شدن و به سربلندی رسیدن. لذا این تاریخ کاملا میتوانه که گواهی بده و شهادت بده و برای ما نمونه است که چه قوم های شکست خوردن و برای چه شکست خوردن، دلیل شکستشون چیه، چرا این قوم ها با این نام و نشان، با این قدرت، با این توانایی دچار شکست خورد شدن. هر انسان بصیر و هر انسان بینا باید فکر کنه روی مطلب. چرا فرعون با او قدرتش که ادعا می کرد که بغیر از خودم من دیگه معبود مردم برای شما نمی بینم، حضرت موسی که می فرماید خدای واحد و لا شریک او ذاتی که جهان آفریده و آفریدگار این جهان هست، آفریننده این جهان خداست. و حضرت موسی که میگوید همه او را فرستش کنید، خدای واحد الله شریکا، گفت که من برای شما خدای نمیبینم. یعنی که معنیش اینه که هرچه فکر میکنم بغیر از خودم برای شما دیگه خدای نمیبینم، و خدای شما منم. و این فرعون که انا ربکم الاعلا هم گفتن، و فرعون کجا رفت؟ وقتی که حضرت موسی را اطاعت نکرد و نصایح حضرت موسی را گوش نکرد، خیرخواهی حضرت موسی را گوش نکرد و مبارزه کرد با او، با اهل حق مبارزه کرد و حرف توجه نکرد، نصیحت گوش نکرد، پیام های الهی را دریافت نکرد، یعنی اونها را مورد استفاده قرار نداد. حضرت موسی را بهترین نصایح را کرد. حضرت موسی از دو چیز خواست، و یکی این که او را به هدایت داد و گفت که تو در مسیر صحیح قرار بگیر، تو خدا نیستی، خدای واحد لا شریک پرستش بکن، تو معبود نیستی، تو باید الله را عبادت بکنی. و فرعون به بندگی الله فراخان، به اطاعت خدا و رسول او را فراخان، رسولش که حضرت موسی باشه. حضرت موسی گفت که من خیر خواهم برای شما، پیام الهی را وردم، پیام آوری پروردگارم. و دومی گفت که بنی اسرائیل شکنجه نکنه، عذاب نده، اینا را حق و حقوقشون محروم قرار نده، اینا حق دارن، اینا هم باید مثل مردم دیگر مصر کار اقتصادی بکنن، دنیایشون را بسازند و آباد بکنن، و اینا آزادی داشته باشند، علم کسب کنند، دانش کسب کنند، اینا هم انسانند، اینا هم بشرند، ولی اینا ظلم نکنه، اینا را از حقوقشون محروم نگردان، اینا گرفتار تبعیضند. چون بنی اسرائیل زمان حضرت یوسف علیه السلام و حضرت یعقوب از شام و از کنعان شام سفر کردند و به مصر آمدند. وقتی حضرت یوسف آنجا، دور حضرت یوسف بود و آنجا حاکم مصر بودند، حضرت یوسف این را خواند که بیاید، بعد که مشخص شد حضرت یوسف خود را ظاهر کرد، حضرت یعقوب آبا همه خاندانش خواست و اینها چندین قرن اینجا زندگی کردن. این زمانی که حضرت موسی علیه السلام آمدن، بنی اسرائیل جمعیتی داشت، وزیر شکنجه، گرفتار تبعیض، گرفتار نابرابری، گرفتار ظلم. ولذا فرعون حرف حضرت موسی را قبول نکرد و فرعون الله تعالی در دریا غرق کرد. و بعد بنی اسرائیل که از این دو تا نصیحت هیچ کدوم قبول نکرد، و اگر فرعون بنی اسرائیل حضرت موسی میخواست ببره به شام، اگر آزاد میکرد و میگذاشت گفت شما این را ببرید، ظلم نمیکرد، الله شرک میکرد و ادعای خدایی داشت، ولی ظلم نکرد بر بندگان، فرعون گرفتار عذاب نمیشد. ولی هیچی که او حق نفذی رفت و حضرت موسی نصیحت حضرت موسی را قبول نکرد، بلکه او به ظلم ادامه داد و به حضرت موسی مقابله کرد با جادوگران و ساحران، و بعد هم شکنجه داد کسانی را که ایمان آوردند و کشت اونها را و به ظلم ادامه داد، و حضرت موسی اینها را برداشت که ببرم به مصر ببخشه به شام و تعقیبشون کرد که بگیره بکشه، و بالاخره آخر بنی اسرائیل الله دریا رد کرد و او را غرق کرد. و عاد و ثمود و قوم لوط و این قوم هایی که قرآن کشته اینها را کرده و اینها در همو اطراف اون ازدیکای محل نزول قرآن بودا، و مثل قوم های در یمن الله تعالی قوم آدا و قوم سمودا در هجر از مدینه منوره حدود 250 کیلومتر لا نزدیک 600 کیلومتر، و این عرض بزرگ شما در قسمت شماله، و در همین مسیر مدین و قوم لوط به همون سرزمین های شام و اون نزدیک بود. این را الله تعالی که مردم مکه با این تاریخ اینا کم و بیشی آشنا بودن و شنیدن چیزی، الله واقع اینها را بیان کرد. که اینها حرف پیغمبران را قبول نکرد، ایمان نیاورد، هدایت نشد، دست از راه و روششون بر نداشتن، این قوم ها دچار نیزیان شدن، دچار خساره شدن، یعنی گرفتار عذاب الله تعالی شدن. خساره کسی که نقصان بکنه، تاجره که ورشکسته بشه و سرمایه را از دست بده و گرفتار بدهی مردم بشه، میگه من خساره کردم، دوچاری خساره کرد، زیان کرد. ای قوم های زیان کار اللہ می فرمایان سوگاندی آدمی کنن به عصر و زمانه، و شاهد می گیرن و تاریخ می گیرن عصر را و زمانه را که شما به تاریخ برگردید، تاریخ را نگاه بکنید، سرنوشت قوم ها را نگاه کنید که بچه سرنوشت گرفتار شده وقتی حق قبول نکرده. چیزی ذهن می آید که از ابراهیم الله تعالی به عراق فرستاد و در عراق دور نمرود بود، یک پادشاه متکبر و جبار و ظالم بود، و حضرت موسی را به حضرت ابراهیم به آتش انداخت وقتی بطای اونها را شکست، بطای را شکست که نبفهمن که دست بطای چی نیست، نمیفهمن، میخواست بفهمن بابا بطای که از خود نمیتونه دفاع بکنه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه زاره باشرا کسی که او را تکه پاره کرده است، نمیتونه او را معرفی بکنه، حرف نمیتونه بزنه، ایچی خدایی است، ایقد عقل کنه، اینا نمیفهمیدن حرف حضرت ابراهیم، و گفت که به این صورت من اینها را تفهیم کنم، شاید اینها توبه کنند و برگردن و حداقل حده از اینا هدایت بشود، و اونها مقابله کردند و حضرت ابراهیم به آتش انداخت. الله تعالی ابراهیم در آتش نسوخت، و آتش را سرد و سالم گردانید. و حضرت ابراهیم بعد گفت که من هجرت میکنم. پدرش گفت که من نمیتوانم شما را تحمل کنم و یا شما را سنگسار میکنم و یا شما ول کنید اینجا را و برید. راضی بودن که حضرت ابراهیم رفت، راضی شدن، تعقیب نکردن. اگر حضرت ابراهیم و نمرود و نمرودی ها تعقیب میکردن، مثل فرعون الله اینها را به عذاب گرفتار میکرد. ببین شرک کردن ولی ظلم نکردن، شرک کردن ولی ظلم نکردن. ظلم از شرک هم بدتر. یک ظلم کردن که حضرت موسی را به حضرت ابراهیم به آتش انداختن، اونجا آتش الله نگذاشت که بسوزه. و بعد که حضرت ابراهیم گفت که من هجرت میکنم، در اثر تهدید پدر و صحبت پدر و تنها زنش مسلمان شده بود حضرت سارا و تنها یک برادر زادش حضرت لوط مسلمان شده، سه نفر بودن و عراق ترک کرد به کشت زده بودن، ولی هیچ کار نداشته اینا، بلکه ظاهرا والله اعلم خوشحالم شده که نزیج براد بره. اللہ اینا را پشت سر به عذاب گرفتار نکر، ولی اونها نه حضرت موسی را نه حضرت بنی اسرائیل تعقیب کردن، تعقیب کردن الله اینها را زد. و الله می فرماید که زمانه و تاریخ بخوانید که بسیاری قوم های دنیا، ملت های دنیا نافرمانی خدا را تجربه کردن، تکبر و غرور را تجربه کردن، ظلم را تجربه کردن، کجا رفت؟ الله این قرآن برای همه ملت، برای همه دنیا نازل شده. قرآن تنها مال شما مسلمانان نیست، قرآن مال همه بشریت تا قیامتی که قرآن بخونم فکر کنم، قرآن تجربه کنن، بر قرآن تفکر کنن، بر قرآن تدبر کنن و تجربه کنن قرآن عظیم و شانا و ببینن تطبیق بدن قرآن که اینجا عصر و زمانه را شاهد گرفته و تجربه کن، نگاه کنن تاریخ که چه چند از قرآن درست فرموده. وقتی که مطالعه بکنم به همین نتیجه میرسه. و الله اینجا میفرماید که همه انسان های دنیا دچار خساره است، سوگند یاد میکنه که همه مردم دنیا دچار خساره شده، به زیان افتاده و نقصان کردن، مگر یک گروهی از این خساره نجات گرفتن. استثناء داره که دوچاری خساره نشده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و الله تعالی می فرماید او گروه ناجی، او گروهی که به الله ایمان آورده، اعتقاد پیدا کرده به الله، معلوم میشه که هیچ عمل بالاتر از ایمان نیست. بزرگترین سعادت و سربلندی و کامیابی در اصل ایمان، در خود ایمان است که انسان اعتقاد به الله پیدا بکنه، یعنی باور کنه وجود خدا را که خالق و خالق همه جهانه، و باور کنه وحدانیت خدا را که واحد لا شریک، تنها محور تنها محقوده همه خلق به اطراف او باید دور بزنن و از او فرمان ببرند، یعنی از او اطاعت کنن، یعنی پروانه الله باشد. همان طوره که پروانه ها اطراف آتش چگونه دور میزنند، همان طور که الله حج گیا کنار خانه کعبه خانه کعبه را طواف میکنند، همه دور میزنند، هفت دور که میزنند یک طواف حساب میشه و یک عبادت کامل حساب میشه. و خانه کعبه ظاهران یه اتاق مبارکی است، کعبه مشرفه که او را با سنگ کار کرده حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، بعد قریش هم خانه کعبه را آمدن تعمیر کرده و بر بعد در مسلمانان عبدالله بن زبیر که تعمیری او را تغییر داد حجاج بن یوسف ظالم که وقتی او را فتح کرد مکه را گرفت از دست او و خانه کعبه را بر بنای قریش برگردانید، بر همون بنا امروز موجوده. ولی سر اینجا چیه؟ حکمت باشو که دور میزنن، دور میزنن، میگردن و رحمت الله بر سر اینها. این همون چرخشه در مقابل او قبلهی که تمام دنیا باید رخ را به عمر بکنه در نماز. شما الان اینجا نشستید، شما در جهت قبله نماز میخوانی، اگر رو را به سمت به جای مغرب که اینجا قبله مشرق بکنید، نماز شما فاسده و قبول نیست. ولی لحظه این محور رخ همه جهانیان هست، تمام جهانیان مشرق و مغرب جنوب و شمال، کسانی که در زمین هم کسانی که در هوان، توی سفینه های فضانوردی و سفر میکنن به ستاره ها و هر جا باشن، جهت خانه کعبه هست برای نماز. و این حکمت بزرگی داری، نیست که خدا و آنجاست، نه خدا همه جا. اینما تولو فسم وجه الله، اگر شما اشتباه متوجه نشدید قبله را و فکر کردید که قبله کدوم طرف باشه، ذهنتون رسید که این وره، شما نماز بخون، بعد متوجه شدید که من اشتباه نماز خواندم. بسیاری از فقها فتوایشو همینه که شما نوازتو درسته، چرا که الله فرموده اینما تولو، هر طرف که شما رخ کنید خدا اون طرف. ولی این یک نظام هاست، یک نظم که الله یک جای این نماد توحید و نماد وحدت و مرکز بزرگی الله تعالی آنجا قرار داده برای خدا فرستی و خانه کعبه بزرگتری عبادتگاه. و لذا شما آنجا اونجا که طواف میکنید، همینی که شما دارید میچرخید به امر الهی، به دستور خدا و بر این محور عظیم که الله فرمان میبرید و از او اطاعت میکنید و او را بندگی میکنید، به امر الهی شما اونها که وقت طواف میکنند دیگه این خدا را بندگی میکنه، عبادت میکنه. الا الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن به الله، اعتقاد پیدا کردن به وجود، به عظمت، به قدرت، به بزرگی خدا، به وحدانیت خدا و سایر ایمانیات، رسالت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسالت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، و بیان چکے اللہ تعالی در قرآن پر استادے ہم حق کے، وان چکے سان حضرت بصورت صحیح ثابت ہے لازین بر حق رسول خدا، وان چرک می گوین از جانب اللہ و ما ینتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، ایمان به آخرت حساب و کتاب اینا، ایمان مگر کسی نجات گرفته، اللہ می فرماید زمانه شاهد عصر گواهه که همه انسانا به خسارت و زیان و نقصان دچار شدن مگر کسانی که ایمان آورد و عمل الصالحات و دیگه عمل صالح انجام داد. تنها ایمان کافی نیست برای نجات، ایمان یک پایه و مهم ریشه، ولی ایمان باید همراه باشه با عمل صالح و شاخ و برگ، که این ریشه و پایه عمل صالح، عمل نیک، عمل نیک. این لفظ جمله بسیار عام است، تمام نیکی ها عمل صالح از نماز و زکات و روزه و حج گرفته تا صدقات و خیرات و تمام کارهای نیک. شما به کسی سلام میدیدی عمل صالح، سلام کسی را جواب میدید عمل صالح. شما سر را یک شاخه خاردار را برمیدارید که مسافرین اذیت نشند، ای عمل صالح. سنگ را برمیدارید که مسافر بر نخوره، با این عمل صالح. کسی رهنمایی میکنید به راه، راه بلد نیست، ای عمل صالح. همه حرفای خیر عمل صالحان، همه کردارهای نیک عمل صالحان، عمل صالح یک دنیای وسیعیست، یک میدان بزرگیست، کار نیک انجام. ایمان و عمل صالح اینا برای نجات انسان بسیار ضروریان و دو تا بال بزرگم برای پرواز، برای رسیدن به الله. ما با ایمان به الله می رسیم که همراه با عمل صالح باش، همراه با عمل نیک باش. و اینجا الله ما را جهانیان به ایمان تشویق میکنه و ترغیب میده، جهانیان به عمل نیک ترغیب میدهد. و تنهای دوتا هم کافی نیست، دو شرط دیگه هم هست، دوتا گویا کار دیگر هم هست، وظیفه دیگر که ما داریم غیر از وظیفه ایمان و عمل صالح. وظیفه دوتا وظیفه دیگر که اینها را میخواستم که بیشتر مورد توجه قرار بگیرن در این سوره، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. وصیت به حق، الله می فرمایند کسانی از خساره نجات گرفتن که ایمان آوردن، اعتقاد درست و صحیح و قابل قبول پیدا کردن، عمل صالح انجام دادن و وصیت به حق کردن. وصیت به حق یعنی کار درست، کار صحیح، کار برحق. وظیفه داده الله تعالی به همه ما که تک تکتون، زن و مردتون، پیر و جوانتون، عالمتون و غیر عامل، تحصیل کرده شما، بزرگان شما، همه طبقات باید وصیت به حق بکنه، راه درست وصیت کنه دیگر. وصیت به معنای حکم اکیده و سفارش مؤکده، وصیت میشه، اطلاق میشه به اون حرفی که کسی وقت موت میزنه، فرزندانش را وصیت میکنه. آقا میگه وصیت نامه بسیاری که در زندان ها محکوم به اعدام میشه، میگه وصیت نامه خود را بنویس. ولی وصیت به هر اون چیزی که دارن تاکید باشه و توصیه به خیر باشه، این را وصیت میگویم. وصیت به حق، یعنی شما وصیت به نماز بکنید، کسی را نصیحت میکنی به نماز، کسی را به روزه، کسی را به صدقات و خیرات. وصیت کسی وصیت میکنی که مردم آزاری نکنید، حق مردم را نخورید، حرمت گذاری بکنی به مردم، سالم زندگی بکنی، همه وصیت به حق، وصیت به راه درست. ماموریت داده الله ما را که همه ما وصیت به حق بکنیم. این نجات ما در وصیت به حق که از خساره ما را نجات میده، از زیان ما را نجات میده. زبانه گویای داشته باشیم و امروزا ماشاءالله جماعت تبلیغی و کار بزرگ انجام میده، همینه که در راستای و همین وصیت به حق و وصیت به صبر کار میکنه. و لحظه بسیاری ترجمه میکنه اینجا آیات را که تو وصیت به حق یعنی امر بالمعروف، بکار خیر امر کنه، بکار خیر وادار بکنه، رهنمایی خیر بکنه. همه اگه حرف بزنن، اگه همه این وظیفه را انجام بدن، دنیا اسلامی شه، جهان اسلامی شه. این کارا نگذارن برای علما، این را نگذارن برای یک تبلیغی، این را نگذارن برای یک طیف خاص. همه میتوانن وصیت به حق بکنن، آقا به کار خیر مردم را رهنمایی بکنن. منبر لازم نیست و اجتماع لازم نیست، تک تک یک دیگر را که میبینیم آقا وصیت به حق کنه. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگه وصیت به صبره که دنیا محل صبره، صبر بکنیم، گناه انجام ندیم. و انسانی که بی صبر باشه مرتکب گناه میشود. صبر که بکنه، صبر به معنی کنترل نفسه، حبس نفسه، نفسش را مهار کنه، نگاه داره نگذاره که گناه میکنه، این صبر نفس میکشه، شما جلوگیری میکنید. نفس وادار میکنه به ظلم و شما جلو نفس میگیرید، این وصیت به صبره، چه این صبره. نفس میگه که نماز ز صبر به جایی که بخونی بخواب، شما از بیخوابی سخته، ترک خواب سخته. و لحظه وقتی شما بلند میشی برای نماز، شما صبر کردی در مقابل نفس و نفس مهار کردی و رفتی. لحظه هم در وقت مصیبت صبر است، هم در وقت گناه کشش نفس به سوی گناه صبر کردید، مال مردم دستتون افتاد صبر کردید، امانتداری رعایت کردید، محتاج بودید، نیازمند بودید، ضرورت داشتید، اما مال مسجد نخوردید، مال مدرسه نخوردید، بیت المال مصرف نکردید، گفتی حرامه، ناجایزی، الله نره، این مال مردم است. این صبرم، موارد صبرم. ولی از صبر وقت مصیبت هست، صبر وقت گناه هست. صبر بر مصیبت که می آید به جنگ که ویلا بکنیم، گریبان کسی چاک بده و کسی خود را بزنی به سر و صورت، معاش را بکشه، خاک بر سرش بریزه، این صبر میکنه و متانت از خود نشان بده. و این الله دوست داره وقت کلمه ناشا کریم زبان بگه بدو بی راه بازی میگویند علی عزب الله به فرشته ما بازی به الله تعالی احانت میکنند این ها نام ای صبر اما تسلیم بشه به راضی بشه به رضای الله و تسلیم بشه به قضای الله تعالی قضا و فیصل و تقدیر الله و ایم صبره که بر دستورات الله صبر بکنه آنچه الله دستور داده دستورات سختی دارن روزه مثلا صبر بکنه روزه را نصف صبر گفت و صبر نصف ایمانه ولی حضرت عزیزان من صبر مهمه صبر بکنه به دستورات الله تا آخر زندگی نماز بخونه نماز ترک نده زکات اموال بده دستورات الله را تک تک انجام بده و صبر بکنه بر دین الله و دین تا آخر داشته باشه و بر دین بمیره بر ایمان بمیره خاتمه با ایمان بشه این هم وارد صبر را و استقامت و قرآن وقتی میخوانیم چند از قرآن به صبر تلقین میکنه به استقامت در رای حق و در رای درست بر دین خدا استقامت و اینها همه سروران گرامی موارد صبر و یک تعلیم کاملی است یک هدایت کاملی است که این چهار چیز اگر در میان شما باشه ایمان یعنی اعتقاد قابل قبول و درست و عمل صالح یعنی عمل صالح انجام بدید کارای نیک انجام بدید دستورات خدا را اطاعت کنید و وصیت به حق بکنید و طرفدار حق باشید و به حق مردم ترغیب بدید مردم راهنمایی کنید مردم خیرخواهی کنید و وصیت کنید مردم یک دیگر را به صبر که تا آخر زندگی بندگی الله نافرمانی نه به نافرمانی نه به خلاف شریعت خلاف دین دینی که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آورد دار و دیان سماوی گذشته در دور خود همه حق بودا و الان همه باید یک دین بفزیرند و این دستور الله است و این دین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین ان الدين عند الله الاسلام در اول سوره آل عمران آیه های اولیه است و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه در اواسط این سوره در یک سوره ولهذا الله تعالی فرموده که تنها رسیدن به الله و سعادت و نجات از خساره در دین اسلام الله گذاشته ادیان یهود و نصارا و همه در زمان خودشون و درست بودن و ادیان سماوی بودن و دیگه ادیانی که الله در عصرها و زمانهای مختلف فرستاده ولی الان بغیر از اسلام الله تعالی طریق دیگری را نمی فزیرد و در قرآن عظیم الشان تصریح این مسئله و در حدیث هم به صراحت آمده و این چار شدن اینا را محکم بگیرید و مضبوط بگیرید بی تفاوت نباشید عزیزان که جامعه بی تفاوت نقصان میکنه اگر من و شما بی تفاوت باشیم با بگذاریم هر کسی هر کاری میکنه هر کسی هر صحبت میکنه هر کسی عمل انجام میدیم دعوت الله ندیم مردم از گناه من نکنیم مردم به نیکی توصیه نکنیم بی تفاوت باشیم میگه اگر انسان ها را میکشن به ما چه، اگر انسان ها ظلم میشه به ما چه، اگر نماز نمیخانه به من چه. و یک مسئله معروف میگه بسیار مردمی میگن که آقا هر کسی عیسی به قبر خود و موسی به قبر خود، یا عیسی به دین خود و موسی به دین خود، هر کسی در قبر خودش میخوابه. نه، اگر این قرآن نمیگه، قرآن میگه که شما همه این ماموریت داده، رسالت داده، مسئولیت داده به من شما که جامعه را با اصلاح کنید، جامعه را نگذارید، نگذارید که جا گناه انجام بگیره. شما توی فامیلتون، توی خویشاوندانتون مسئولیت تو سنگینه، ریش سفیدها معتمدین سنگینه مسئولیت. و این که طرفدار حق باشن، طرفدار انصاف باشن. اگر یکی از نزدیکان و عزیزان کسی که میتوانه به او دستور را بگیری و او ظلم میکنه به دیگران، باید دستش را بگیری. عالم بی‌تفاوت نباشه، زنان بی‌تفاوت نباشن، مردان بی‌تفاوت نباشن. وصیت به حق و وصیت به صبر، عمل به معروف و نهی از منکر و گناه، این وظیفه همگانیه، وظیفه تمامه. و با حکمت بگید، با دل سوزی بگید، با خیرخواهی بگید. حالا پدران گاهی که فرزندان حرفشون قبول نمی کنن تندم باشن، ولی اگه شما برای کسی دیگه تند باشه ممکنه باشه و درگیر باشه. لازم شما لازم نیست که درگیر بشید، ولی شما حق برسونید. و امروز مردم من ما بی تفاوتا اکثرا الا ما شاء الله بی تفاوت نباشه. ببینید توی جامعه، توی محله شما چه میگذره، در فامیل شما چیه، در خانوادگی شما چیه، صبح چه تعداد خوابان، آیا اینه به نماز آمدن یا نه آمدن، فرزندان شما، دامادان و عروس شما، دختران و پسران شما، خانواده چه کسی نماز خانده. نمان شما مسجد بریم برگردیم بیاییم، رفتیم همه خواب بودن، آمدیم همه خواب بودن، و جواب خدا را چه بدیم؟ بالاخره باید وظیفه ایمون انجام بدیم. بعضی پدران میگه ما گفتیم حرف ما را قبول نکردن. نه، این وظیفه پدر ادا نمیشه، پدر باید تا زندگی بگه امروز قبول نکرده، فردا قبول نمیکنه، یک روزی قبول میکنه. ولی هزه همیشه بگیم، خسته نباشه که نصیحت کردم، نصیحت کردم، بر مرا بر ند. الله تعالی من شما را توفیق بده که به وظیفه، این وظیفه همگانیه، و به این وظیفه من برسیم و به ما توفیق نهایت بکنه. اگه همه حرف بزنن خلاف کار نمیمانه، اگه همه حرف بزنن قتل انجام نمیگیره، اگه همه حرف بزنن ظلم انجام نمیگیری، اگه همه حرف بزنن به هر حال شیطان شکست میخوره و مردم به رای خدا میآیند. این وظیفه همه ماست. ماشاءالله مصلحت جامعه ما در همینه و وظیفه کله به ما داده است. سال تحصیلی مدارس دینی که با امسال از یک سالی گذشته است که تعطیلات از شعبان و رمضان به قسمت تابستان آمده و همه هنگ شده با دانشگاه های کشور، و این تعطیلات با مدارس دولتی و آموزش و پرورش همه به منظور این بوده بیشتر که این ایام هم گرمند و تعلیم در این مشکل در نظام های دنیا، برای همین خاطر تعطیلات در تابستان می کنند که این وقت بالاخره شرایط سختی است و زمستان که سرد انسان سر آله و قویه ولی گرمی نه، سستی میاره، خواب میاره. و هدف دیگری مهم ام بوده که بتوانن طلاب و علما اصحاب مدارس زمینه را فراهم بکنن برای ان که بتوانن فرزندان تعلیم بدن، قرآن تعلیم بدن و احکام تعلیم بدن. و نه تنها اینه، بلکه فرزندان کار میکنن، برای اونه کلاس بگذارن، تقویت کنن ضعفای اونها را، ضعفایی که در آموزش پرورش داشتن، ضعفایی که در دانشگاه ها دارن، بتوانن بعضی چیزی اونها را تقویت کنن که اینها به هر حال مایوس نشن، دل سرد نشوند که ما نمیتوانیم، بلد نیستیم، امتحان نمیتوانیم بدیم. و این کار هم در برنامه ها یه ایشالله گنجاندن و گنجانده می شود. و تاثیر گذار است و همه ما وظیفه داریم، همه علما. و همه دیشب هم مجلسی بود و صحبت همین بود که همه ما باید ترغیب بدیم به علم. تنها و تنها سعادت جامعه ما و سربلندی جامعه ما و نجات جامعه ما، خیر دنیا و آخرت ما، خیر دین و دنیای ما در علم. هم علوم روز و علوم دانشگاهی و علوم عصریه و هم علوم دینی و شرعی، همه علم. دانش مایه بلندگی یک جامعه است، ترقی یک جامعه، سربلندی جامعه هست. و به دانش باید جامعه را من و شما سوق بدیم. به دانش زنان و مردان علم کسب بکنن، پیر و جوان بله برن دنبال دانش. و دانش خیلی مهمه و انسان تقویت میکنه، ظرفیت انسان بالا میبره، توانایی انسان بیشتر میکنه، توانایی جامعه بیشتر میشود و جامعه به سربلندی میرسن. امروز آنچه که به هر حال مردم دنیا دارن توی اروپا است، توی غرب، توی در همه ملت هاست، آنچه که این مردم پیشرفت کردن در عرصه های دنیا از روی علم روز، از روی با همین دانشگاه ها پیشرفت کردن، تخصص کسب کردن، اختراع و ابتکار دارن. و یه علمیش که برای ساختن دنیای منوانی از داریم، برای ساختن آخرت ما میتونیم با علم بسازیم و در جهت آخرت من این کار ببریم. توانایی است و علم دینی و که این علم دین مایه نجات آخرت ما، مایه هدایت برای ما. و علم هر دوی این علم اگر باشند، انسان هم در دنیا سعادت داره، هم در آخرت سعادت داره. هر دو نیاز ملت ها، هر دو نیاز جامعه برای دین و دنیا را الله برای من شما خلق کرده. این نفت و گاز و همه امکانات الله در زمین گذاشته، روزی که زمین خلق کرده این را پر از نعمت کرده برای من و شما، دریا برای شماست و خورشید که گذشته همین خیال میکرده که فقط روشنایی بده. الان چه کارایی که از خورشید، برق از خورشید میگیره و خیلی چیزهای دیگه از خورشید، اینایی تو این مخلوقات الله چه چیزهایی را گذشته که از طلا و جواهر قیمتشون بالاتر است. و این همه امکانات که موجود در اینه برای من شما منافع موجوده و این هم در واقع موجود است، اشاره است و در علوم روز توضیح و تشریح است. ولذا علوم روز به جای خود نیازه، علوم دین به جای خود نیازن. اینها برای ملتی که به تکامل برسه، کامل بشه، اینی که دین و دنیا را هر طرح اداره کنه، هر طرح دنیاش را پیش ببره، چون همین دنیا آخرت را میسازیم و دنیا را میسازیم برای دیگران، میسازیم برای خودمون و هم آخرت را. ولی حضرت جامعه ما باید بره به هر دو و همه ای علوم ها کسب کنه. دیشب جلسه مختصری که اینجا با توجه به شرایط کشور که شرایط جنگیه، گرچه الان آتش بسه میره باد، ولی به هر حال ما هر سال جلسه داشتیم که الان بسیار ممکنه گلمان باشه که هیچ کسی خبر نداد. دیشب جلسه مختصری بود، ولی به همین حال مردم که خبر شدن خیلی آمدن و اولیای این دانش آموختگان و فارغ التحصیلان به اصطلاح آمدن و جمعی هم قابل ملاحظه در داخل مسجد و که توی سان حوزه جا نشدن، رفتن توی داخل مسجد، هم از برادران و هم خواهران جلسه مشترک بود بینه فارغ التحصیلان و دانش آموختن خواهر و برادر، و جلسه خوبی بود، الله تعالی قبول بکنه و الله تعالی به فضیله و به هر حال این مرکز علمی که در اینجا هست و بناش را حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه بنده صالح الله تعالی کرده و ما یه خیر هست این مداره، این مدرسه و سایر مدارس دینی، سایر مکاتب قرآنی که قرآن در آنجا تعلیم می شود، تمام مدارس آموزش پرورش، تمام دانشگاه های کشور به نفع و خیر، و اینها در بابای علمی و هدایت و رهنمایی است. و اینجا هم باید علم باشه، هم عمل باشه، هم اخلاص و للهیت و تقوا باشه، هم عمل بسیره یا حضرت باشه. و این مراکز تنها برای آموزش نیست، اگر مراکز تنها برای آموزش باشد درد چندانی نمی خورد، برای علم آموزش بده، عمل آموزش بده، همه چیز خیر آموزش بده. و به هر حال الله تعالی ترقی و پیشرفت عنایت کنه و عاقبت همه درخواست دعا داریم از شما، دعای خیر هم بکنید این مراکز دینی در و حمایت کنید اینها را، این مساجد مایه خیر و این مراکز علمی مایه خیر، جایی که مساجد نیست اونا رنج می کشند، جایی برای نماز ندارن که جمع بشن. و اسلام دینی که به همین حکمتش در تمام تجمع هست، نماز پنج وقته، نه نماز تنها در خانه، برید نماز جماعت بخونه، بیایید روز جمعه، بیایید که روز عیده و بروید که روز حج، حج بالاترین اجتماعه، و دعا کنید عزیزانی که منتظرن ویزهشون نرسیده ویزهشون برسه و به حج نائل بشه انشاءالله. امسال حاجیای ایران کمتر شدن به خاطر این که اول بنا بود که با اتوبوس برن، قطار برن و بعد با آتش بس زمین فراهم شد که با فرواز برن. بسیار مندم برای سالهای دیگر. و یک جمله بگم امروز خدمت شما که بهرحال حرفهایی که اینجا گفته میشه در جهت دفاع از شریعت اسلام، در جهت دفاع از قرآن و حق، در جهت منافع مردم، هیچ دیگه غرضی نیست. و خیر همه هست و خیرخواه هی اینجا التزام هست به خیرخواهی جامعه، به انسجام جامعه. ولهذا این مسئله اعدام که امروز انجام میگیره، این دو تا ضرر داره. یک ضررش آنه که ادوال کساس، یک رای حق هست، رای درسته. کسی آدم میکشه کشته میشه. من قتلا حضرت رسول فرم قتل نور، کسی بکشه من میکش نورا. ولی این مسئله که وابسته به سیاست آن دعا وزیرا به جرمهای کشته میشه وان که در سیاسی آن و لحظه اینها به خیر مملکت ما مسلحت حاکم و ملت مردم نیست. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم این را انجام نداده. زندگی آن حضرت بررسی کنیم، چند تا اعدام داشتن و زندگی خلفای راشدین نبود، زندگی حضرت علی نیست. این ها مقتدای ما و این ها قرآن فهمیدن از ما بیشتر و فقهای ما علمای امت هرچه دارن از حضرت رسول از خلفای راشدین که اونها بر سیره و سنت و منهاج در زندگی کرد و اونها بر مسیر درست بود و بالاخره ای بالاترین در رأس همه آل بیت حضرت علی و حسن و حسین و بالاخره که نام صحابیان و هم اهل بیتن و در زندگی اونها چه بوده ببینیم. و دیگه نقصانشو اینه که بسیاری میگن که مثلا ایرانی ها مردم خودشون هم میکشند. این چیزی که آن حضرت از این ترسیدن، آن حضرت فرمودن وقتی که گفته منافقین شما قائلشون تمام بکنید، اینها جاسوسی میکنن، اخبارم میدن بیرون و جاسوس دشمنن، دشمن تحریک میکنن. از فرموده که ما این را بزنیم، مردم میگه محمد مردم خودش را بزن. ولی از این کما فی السابق توصیه میکنم که به هر حال این رای علاج نیست، این رای حل نیست و اعدام در کشور ما انجام نگیره و متوقف بشه و اعتراف اجباری که در بازداشتگاه های کشور ما میشوند، اینا نه به شریعت اسلام انطباق داره. اعتراف اجباری نه به شریعت اسلام و نه به قانون ما، قانون همه مروج کشور و نه با قوانین بین المللی. این هر ستا دلیل که اگر اقرار اجباری نمیتونه مدرک باشه که حکم صادر بشود. ولی هذا ای مسئله است که ما باید به این توجه بکنیم. و الله تعالی آیه ای که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، برداشت هایی که اینجا میشود این برداشت فقها، هر فقیه از هر مذهبی باشه باید مطابقت پیدا بکنه با سیره آن حضرت، با زندگی آن حضرت. بالاترین فهم وحی را پیامبر خدا داشت و زندگی آن حضرت یک آن حضرت قرآن سیاران و هم قرآن زندگیشون. کان خلق القرآن از تایش می فرماید. ولی حضرت در هر صورت ببینید که آن حضرت چگونه عمل کرده، ببینید که حضرت علی و خلفای راشدین چگونه عمل کرده. و الله تعالی هم امهار توفیق عمل صالح عنایت بکند و همه ما عاقبت بخیر بشیم. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی وسلم.